و بالقاسم المصطفى محمد و على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأراضين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. محضر مبارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 128 و آیه پس از آن است که در ادامه مباحث جلسات قبل تقدیم می‌گردد. بازگو کردیم که خداوند در طی آیاتی تمجید و توصیف خلیل الرحمن ابراهیم می‌نماید. زمینه روشن بود، مطرح شد به لحاظ این که یهودیت و بنی اسرائیل ادعای ارتباط و وابستگی به ابراهیم می کردند و ابراهیم را از خود می دانستند و خودشون را از ابراهیم می دانستند. چهارچوب کلی شخصیت ابراهیم گفته می شود، مشخصات اون، امتیازات اون، آنگاه معلوم گردد که چه کسی به ابراهیم نزدیک است و چه کسی از ابراهیم فاصله دارد و مشخصه ها چیست، ادعا چیست، مدعی کیست و مشخص باشد حقایق کجاست. و به لحاظ مسئله تحویل قبله، به لحاظ این که باید مسلمین من بعد رو رو به سوی مسجد الحرام کنند و دیگر در مسجد الاقصا و بیت المقدس روی نکنند، توصیف خانه کعبه و بنای اون نیز مطرح کردی. خب تا این آیات به اینجا رسیده از سخن بازگو کردیم. این پدر و پسر به تعبیر قرآن دیوار و بنا رو بلند کردن، ساختمان از قبل تعیین شده رو، دیوارهای اون رو بلند کردند و اونگاه دست رو به دعا برداشت. ربنا وجعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا امتن مسلمتن لکه. یه دعاهای ابراهیم قبل از بناء خانه کرده بود و یه دعاهای الان بعد از اتمام کار می کند. اینها دعای بعد از تمامی کار است. خدای من، پروردگار من، قرار بده ما را دو مسلمان برای تو، دو تسلیم شده برای تو، من و پسرم اسماعیل را، و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، و از ذریه و فرزندان ما قرار بده امتی تسلیم شده برای تو، و ارنا مناسکنا و بنما به ما وظائفمون را، و توب علینا و تفضل کن بر ما، توجه کن بر ما، انک انت التواب الرحیم، به درستی که همانا تو توبه پذیر رحیم هستی. خب با این مقدمه عرض میکنیم که عنایت میفرمایید ابراهیم در این دعا با کلمه ربنا کار را آغاز میکند و بارها مطرح کردیم همیشه رمز و کلید دعا در زبان بزرگان در قرآن ربناست. نداریم، کمتر داریم دعایی از زبان بزرگی و رسولی که در اون شروع و اون رب و ربنا نباشد. نوعا بزرگان از آدم تا خاتم همه سخن رو با کلمه ربنا آغاز کردن. خب این یه نکته آموزنده است که ما نیز در دعا چنین بکنیم، دعامون رو با کلمه رب آغاز کنیم و صفت ربوبیت خداوند سبحان رو که پس از آفریدگاری و خالقیت حضرت احدیت، رمز فعل و انفعال و قبض و بعث در نظام تکوین و تشریع است، اون رو مطرح کنیم و با صفت ربوبیت و دست در کار بودن حضرت حق اونگاه حاجت و خواست مطرح کنیم. خدایا ما این شعور را داریم، این درک رو می کنیم که تو خود خالقی و تو مدیر. می دانیم خدایا تو آفریده هستی را و تکان خوردن در هستی به اذن توست، فعل و انفعال به اذن توست، تو هستی که مدیری و مدبری در نظام وجود و هستی. لذا با کلمه رب و ربنا دعا رو این بزرگان آغاز می کنند و خواسته چنین مطرح می کنند. خب ربنا و جعلنا، قرار بده ما را مسلمین لک. خدایا ما از تو می خواهیم که ما پدر و پسر تسلیم تو باشیم. توجه دارید این کلمه مسلمی که در این جامعه ره هست، این اسلامی که در این جامعه ره هست یعنی تسلیم. خدایا من و فرزندم تسلیم تو باشیم. امروز امریست، فردا امر دیگریست. امروز نهی داری، فردا نهی دیگری داری. اوامر تو میرسد، ممکن است وظایف سنگین تر از این بیاید، به گونه ای باشد که ما تاب و تحمل این وظایف رو داشته باشیم. اون روحیه به ما بدهی که ما در قبال امر تو چون و چرا نکنیم، در قبال اوامر تو به تمام وجود سر بنهیم و پذیرای فرامین و اوامر تو باشیم. مقام تسلیم رو برای خودش و برای فرزندش جناب ابراهیم طلب میکنند. خب اینجا یه وعده ای رو دادیم محضر مبارک عزیزان، این دعا که چنین است، خدایا ما را تسلیم خودت قرار بده. آیا این دعا ابراهیم به اصطلاح تحصیل حاصل نیست؟ ابراهیمی که تسلیم است دلیل این که خانه کعبه بالا آمده است، ابراهیم تسلیم است دلیل این که اسماعیل و هاجر در این بیابانند. اون که خدا گفته است این مرد قدم به قدم عمل کرده است، فرزند او نیست مجسمه تسلیم الهی است. اینها که تسلیمند، اینها که 100% گوش به فرمان دارن و سر در خط. پس این دعایی که ربنا، خدایا ما و فرزندم، من و فرزندم را تسلیم شده خودت قرار بده، این چه خصوصیتی در اون وجود دارن؟ پاسخ اول دو ممکن عزیزان بگویید که به هر حال همون حالتی است که همه ما داریم، بزرگان هم این رو در اوج دارن، که خدایا ما تا الان تسلیم تو هستیم، خانه هم ساختیم، اما من سازنده و بانی کعبه، من سازنده کعبه به فردای خود اطمینانی ندارم. من تا امروز تسلیم تو بودم، اما از این لحظه بعد نمیدانم چی میشود. خدایا آیا باز هم میمانم بر این حالت یا نمیمانم؟ آیا تحولی در روح من ایجاد میشه؟ آیا گسستنی بین این پیوستنی ها ایجاد میگردد؟ آیا میتوانم با همین ثبات و دوام در مسیر ادامه بدهم یا نه؟ خدایا نمیدانم، مانع بسیار زیاد است، مشکلات فراوان است. اگر دستم بگیری میشود، اگر دستم نگیری نمیشود. ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا من و فرزندم رو با همین حالت تسلیم استمرار بده، ادامه بده. پس این همان است که طلب استمرار و ادامه تسلیم میکند جناب ابراهیم و اسماعیل. ممکن است بفرمایید که توجیه دوم این که نه، مراد آن است که گذشته از این جهت اساساً تسلیم که یه امری نیست که امر دائره بین اثبات و نفی باشد، یا این است و یا نیست. نه، تسلیم مراتب دارد. ما هم ادعای تسلیم برای خدا می کنیم، بوذر و سلمان نیز ادعای تسلیم برای خدا دارند، پسر ابی طالب هم ادعای تسلیم برای خدا دارد، فرزند او حسین ابن علی هم نیز تسلیم خداست. اما این تسلیم بودن ها مراتب دارد، متفاوت است. تا برسد به اون درجه نهایی و صد خیلی مقام دارد و خیلی کلاس دارد. اساسا ایمان امریست مقود به تشکیک، ایمان امریست که درجه بندی دارد، اندرب به هم درجات، اینها در نزد خدا رتبه دارند. مؤمنین رو هیچگاه نمیشه در یک رتبه و یک صد دانست. خداوند سبحان درجات انسانها رو میداند، وضعیت ایمان اینها رو خدا میداند که دلها برای او آشکار است. زادت هم ایمانن و علی ربهم یتوکلون، فزونی در ایمان یه امریست که تصریح داریم در قرآن. این بزرگ هنگامی که خب تا اینجا آمده از خدایا من معتقد نیستم که به آخر رسیدم، من و اسماعیل تسلیم تو شدیم، اما تسلیم در این حد نیست، از این بالاتر هم وجود دارد. ایمان در این حد نیست، از این بالاتر هم وجود دارد. خدایا بچشان به ما از اون مراتب عالی و قول رب زدنی علما، خدایا فزونی زیاده کن، مباد ما در این حد بمانید، من و فرزندم اسماعیل را در مراتب تسلیم و ایمان کمک کن تا بالاتر رویم. این هم توجیه دومی که در مسئله وجود دارد. حالا اون توجیه سومی که بیشتر نظر دارید محضر و بارک عزیزان، اون این است که نه، ما میگوییم اصلا این دعا ابراهیم تسلیم شده است و مجدد میگوید خدایا من را تسلیم کن. دعا میکند ربنا خدایا قرار بده من و فرزندم را تسلیم شده برای تو. این دعا ابراهیم عملی است که محقق است، این کاری است که ابراهیم تسلیم شده است، باز هم این دعا رو میکند و این مطلب رو میخواهد. همین برای ما درس است، ما همینجا نقطه داریم. برای تشریح بیشتر قضیه عرض می کنم محضر و مبارک عزیزان، بنگرید سروران عزیز، با مثالی که یه وعده اون رو آخر سخن هفته قبل دادم عرض می کنم. خب ما می گوییم که به هر حال خداوند سبحان مجاری رحمتی در خلق قرار داده است، خداوند یه وسائطی قرار داده است که این بزرگان و این شخصیت ها و اولیاء تام الهی، اینها مجاری رحمت خدا هم، اینها اسباب تفضل و نزول الهیات باری تعالی بر خلق هم، ذات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت، حی و ممات، اینها فرقی نمی کنند، اینها یه چنین جایگاهی هستند برای نزول رحمت الهی و تقرب انسان ها به حق. خب زیارت می دانید که از مفاهیمی است که تثبیت شده است، یعنی در صدر از وجود مبارک رسول خدا این حدیث رو فریقین شیعه و سنی نقل کردن که من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی، اون کسی که به دیدار من می آید پس از مرگ من، قبر من رو زیارت می کند، مانند اون کسی است که در حیات به دیدار من آمده است، همان گونه که اجر و ثوابی و مزدی احیانا بر اون شدرها کردن و سختی ها تحمل کردن محضر رسول رسیدن در زمان حیات او وجود داره. اگر کسی بار سفر میبندند امروز و مدنی میگردد و پای به سرزمین مدینه میگذارد، السلام علیکم یا صاحب الوقار و السکینه ایها المدفون به ارض المدینه میگوید، این همان ثواب و مزد رو به تعبیر رسول دارد. خب این دلیل زیارت است نسبت به رسول مکرم و بقیه معصومین نیز چنین است. حالا در زیارت ما این متاسفانه مشکل رو داریم، اینی که عرض می کنم باز آیان عزیزان توجه می فرماین، این به معنای نفی قضیه نیست، ابتدا سخن عرض کردم. گاه ما زیارت رو چه می دانیم؟ همین که هنگامی که غمی شد دلش عزم نخجیر کرد، هنگامی که غمی به دل آمد، هنگامی که مشکلی در کار پیش آمد، اونگاه سراغ حرم وجود مقدس صاحب الفضل می گیره. هنگامی که احساس کردیم گرهی در کار افتاده است، میریم و السلام علیک ایها الامام الرؤوف، ما بدین در نفع حشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم، آقا مشکل این است، فلان کس نباشد، فلان کس باشد، از این رضام، از اون راضی نیستم، این مونده، اون نمونده، این سررسیدش گیر شده، اون چی شده است، این بیمارستان است، اون غیر بیمارستان است. نوعا هنگامی که این مشکلات اجتماعی شخصی فردی رو داریم، احساس میکنیم که وقت زیارت رسیده است دیگه، باید زیارت رفت دیگه. مثلا خب این حالت هست در بین ما، حال نمیگیم عمومیت دارد اما در جمله اغلبیت دارد. به هر حال آیا زیارت همین است؟ آیا فلسفه زیارت همینه؟ ما نمیگیم که این برکات در ذوات مقدس اهل بیت عصمت و طهارت نیست، غلط کند کسی که چنین بگوید، یقینا هست، همان گونه که در زمان حیاتشون گره کشایی از امر شیعانشون میکردن و دوستان و موالیانشون، الان هم همین است. این نه این که این نباید باشد، اما بحث در اینه که موضوع زیارت چیست، زیارت رو برای چی وضع کردن. فلسفه زیارت همینه که اگر گره در کار افتاد بریم بیستیم، صدا بزنیم، فریاد برآوریم، آقا بدید، آیا همین زیارت؟ نه، روح زیارت این نیست عزیزان. هدف از زیارت ممکنه در ضمن زیارت چنین مسائلی خواهد آمد، اما تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گداصفتی کیمیاگری داند. اون کسانی که با روح زیارت آشنا هستند، اینها اگر از هر کجا این سو و اون سو کمر همت می‌بندند و میان
مدینه خودشون رو به رسول خدا میرساندن، اینها به چه انگیزه میامدن؟ اینها نمیامدن مشکلات غیره و غیرشون در رسول بگیرن، خیلی از اینها میامدن که جعد موی رسول ببینند، میامدن که چشمان نافذ رسول بنگرند، میامدن که زلال کلام پیغمبر به گوششون خورده باشند، میامدن در محضر پیغمبر آدم بشن. اینها اساس زیارت به محضر رسول رو درک کردنشون این بود. گویا در مبانی زیارت به هر حال اگر بنگریم، هدف از زیارت اون وصول به مقام ولی کامل الهی است. این که انسان گامی بنهد، این که انسان قدمی به این ولی خدا، وقتی میداند جایی ایستاده است که اینجا جایی است که السلام علیک یا امین الله فی ارضه، امین خدا اینجاست، ولی کامل خدا اینجاست. از زیارته هو الحضور عند المزور، اون حضور نزد این ولی خدا رو درک کند، روح رو قریب کند با اون کسی که در این مقام خسبیده است به ظاهر. در زیارت فلسفه تقرب است، در زیارت فلسفه تکامل است، در زیارت فلسفه تعبد است، عبودیت است. روح زیارت اینه. حالا ممکنه در کنارش عوائد و فوائد چنینی نیز باشد، اما اصل کار اینه. حالا ما به هر حال چه عرض کنیم، به هر حال اگر کسی بتوند خودش رو تهذیب کند و امتحان کند این رو، که واقعا اینو خودمانی عرض می کنم بدون تعابیر، ده با حرف دل عرض می کنم، اگر کسی بتواند این امتحان کند این رو، تجربه کند این رو، مشرف بشه، حال به هر کجا، به هر عتبه‌ای که اجازه ورود به اون بده، ساحت مقدس سامن الحجج، بتواند این رو تمرین کند که بگونه آقا من اگر امروز آمدم به درگاه تو رو زیارت می کنم، به جان خودت که برای هیچ چیز نیامدم، اگر فردا تمام دنیای من رو هم بگیرن، نه به پای تو می نویسم نه از شما می دانم، من آمدم فقط برای اینکه بگم یا بزعت الرسول، من آمدم اینجا بگم سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام علی روضة الحل فیها امام یباهی به الملک و الدین. آمدم بگم آقا من ناچیز رو شما در بر خودت بپذیر، از رنگ خودت، از بوی خودت به من بده. من بر این اومدم آقا، نیومدم برای خودم، نیومدم برای مشکلات، نیومدم برای مریضم، نیومدم برای بدهیم، نیومدم برای مشکلات دیگه، برای قبولیم، برای چی بری حرفا نیومدم. اگر یک کسی بتواند این تمرین رو در خودش بکند که هدفش از زیارت خود مزور باشد، خود امام باشد و تقرب به امام باشد، این مسائل جنبی حل است، چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. بعد ببیند زیارتش چی میشه، اینو تمرین کند، بعد ببیند اونگاه اون حالی که دیگران نقل میکنند در زیارت حاصل میشه براش یا نمیشه. بعد ببیند گاه کار به اونجا میرسد که برسد ساحت مقدس علی ابن موسر رضا در همین شهر، در زیر همین آسمانی که من و شما زندگی میکنیم، بگد السلام علیک یا صوم الحجج، السلام علیک ایها الامام الرؤوف، آقا بگوید و علیک السلام یا فلان. میشه این شده نیست، کردن نشده است. فلسفه زیارت رو درک کردن، اونگاه عوائد اون هم میاد. اون چه اینجا از زبان این بزرگوار نقل میکنیم با تمثیل به زیارت عرض کردم، سروران عزیز، مسئله دعا نیز چنین چیزیست. ما بینشون چنان صحیحی شاید بعض از ما به مسئله دعا نداشته باشیم. جناب ابراهیم دعا میکند خدایا من و فرزندم اسماعیل را تسلیم شده خودت قرار بده، و حالی که ابراهیم مرد میدان تسلیم است، و حالی که اسماعیل مجسمه تسلیم است، کار شده را از خدا میخواهد. یعنی چه؟ یعنی در دعا شدن و نشدن مطرح نیست، دعا خودش هدف است. به چه بیانی عرض کنیم؟ ببینید شما چرا نماز میخوانید؟ اساسا نماز خواندن هدف است، اساسا روزه هدفه. اگر کسی روزه رو بخواد برای اینکه وسیله باشه براش برای رسیدن، بعض از مثال اشتباه میکنه، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رو نفهمیدم. خدا بازگو میکنه هدف از آفرینش انسان عبودیت، عبادت. نماز عبادت، مظهر عبادت، صوم مظهر عبادت، این خود اینها هدفن. اگر ما به مفهوم واقعی نماز و صوم برسیم به هدف رسیدیم، ما به سرمنزلگه مقصود واصل شدیم اگر به اینها برسیم. دعای چنین چیزیست، ادعا او حول عباده، دعا عبادت است، ادعا مخل عباده، دعا روح و جان و مغز عبادت است. گویا در دعا در نزد بزرگان عدیهی وجود دارد، عدیه انقطاعیه، اون دعاهاییست که در اینها اصلا گویا خود خواسته مطرح نیست، خواسته نیست، خود همین گفتن، همین خدا خواندن، خدا جستن، لب رو باز کردن، ربنا گفتن همین هدف بوده است. یعنی اون چه مهم است رشته اتصال است، به هر کیفیتی متصل باشد، بیانش هر چه باشد، محتوای اون هر چه باشد، اون چه مهم است در اینجا این اتصال است. اینجا ابراهیم چنین دعا می کند: رسول خدا، یا رسول الله، قول بگو پیغمبر، دعا کن ما را بخوان، رب، ای خدای من، احکم بالحق، رب احکم بالحق، خدایا حکم به حق کن. و خدا مگر حکم به ناحق کرده است که پیغمبر میگوید حکم به حق کن؟ و خدا که همیشه لا یزال یحکم بالحق، حکم به حق کرده است. پس این دعا چیست؟ این دعای که حاجتش اجابت شده است، پیغمبرم همیشه دارد میگه. ده ها مورد مثل این در قرآن داریم، ادعیه ای که عزیزان هدف انجام شده است، اما میگن بگو، میگن بگو، پس هدف گفتن است، پس اون خواسته نیست کنه کار و محتوای قضیه. بدانید در باب دعا این انگیزه رو باید داشت، این انگیزه رو باید داشت، چادنی اون روح دعا و اون جام دعا که اتصال با حضرت حق است، همین که بخوانید به هدف رسیده اید. این روحیست که بزرگان دارن، این حالتیست که کسان چون ابراهیم تعلیم میکنن با رویه خودشون. حالا ما به هر حال خواسته هامون و دعاهامون متاسفانه خلقیست که امروز در تمدن بشری وجود داره. باز با یه مثال دیگه میگم که بهتر در ذهن عزیزان روح مطلب منعکس کرده. انشاءالله مشکلی که امروز ما در این سده اخیر بشر داره اینه که هدف و وسیله براش جا به جا شده. نمیدانم، یعنی الان به گونه بشر کار میکنه که وسیله رو گاه ترجیح بر هدف داده است، اصلا هدف گم شده. یعنی در این عصر صنعت، در این عصر تکنیک، در این زمانی که انسان از بیشتر از تمام ادوار تاریخ زندگی بشر بیشتر به خودش داره خدمت میکنه، بیشتر دستش بازه، بیشتر قدرت میبیند، تا جایی که گاه انسان خدای انسان میشود. افرائیت من اتخذ الهو هوا، که دقیقا آیه شریفه امروز تفسیر اون 100% روشن است. افرائیت من اتخذ الهو هوا، آیا نمیبینی اون انسانی که خودش خدای خودش میشود؟ امروز مکتب اومانیسم واقعا انسان رو خدای انسان کرده است. یه چنین حالتی پیش آمده است. اگر بزرگانی در عالم فلسفه زمانی، ارسطوها، سقراطها، اینها کشیدن فلسفه آسمانی رو زمینی کردند، امروز بشری که با تکنیک و صنعت خو کرده است، خدای خودش رو میخواد بکشد به زمین و خودش خدایی کند برای خودش. این مشکل و درد بزرگ امروز بشر است. حالا در این وادی و مسیر که انسان در حرکت میکند، هدف و وسیله براش اصلا گیج شده. منگ بشر در برخورد با این جهان. خب میبینید شما پریروز شنیدید شما فلان ژن رو کشف کرده. الان تحقیقات علمی ببینید دنیا چه میکند، چه سرمایه گذاری میکنند. خدا میداند تمام ترقی و تکامل بشر و شناخت بشر از اتم و حقایق اون و ظرایف اون به یه فاجعه چرنوبیل ارزش نداره. هدف چیست از شناخت اتم؟ از استفاده انرژی اتمی چه هدفی نهفته است؟ این وسیله برای چیست؟ برای چه هدفی؟ یه فاجعه چرنوبیل که سالیان سال تا صدها سال دیگر هنوز این منطقه زیر بار فاجعه سنگین آن و تخریب‌های اون است، دارن دفن می‌کنن الان این نیروگاه را، این مرکز رو، فکر دفن کردن کلی او هستن، یه قاب کلی بسازن کلن دفنش کنن. گم شده برای بشر عزیزان، گم شده. یعنی ما ژن رو بشناسیم برای چی؟ این وسیله است. اما خب بعد چی میشه؟ یعنی الان بشر در راه وسیله اونچنان داره جلو میره که اصلا از اهداف حفظت شیئن و قابن که اشیاء یه چیزهایی رو فهمیده اما اصول رو متاسفانه نمیداند. این درد تمدن امروز بشر است. این حرف بنده نیست، این حرف کسان و متخصصین جامعه شناسی ممتاز این قرن، کسانی مثل سروکین، بزرگان این چنینی که اینها عمرشون به 80 سال در شناخت شرق و غرب گذراندن. در اردوگاه شرق به اعدام محکوم شد، در غرب خداوند دو کعبه ناموس، در غرب هاروارد رو تصحیح کرد. بعد حرف آخرش اینه که بشر این اشتباه رو امروز کرده است، تاوان این اشتباه رو تا ابدیت بشر باید پس بده. حالا وسیله و هدف با هم چی میشه؟ اشتباه میشه. ما در باب دعا این مشکل داریم. گاه ما دعا را وسیله‌ای می‌دانیم برای رسیدن به خواسته‌هامون. بزرگان دعا را هدف میدانند، وسیله نمیدانند. یعنی اونها شعارشون اینه که بوی خوش تو هر چه زباد سبا شنید از یار آشنا سخن آشنا شنید. بوی خوش تو هر چه زباد سبا شنید از یار آشنا سخن آشنا شنید. تا اونجا که میرسد این شروع غزل و ختم غزل، حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس. چقدر این مرد خوب فهمیده از این معنا را. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، دیگه تمومه، رسیدی تو، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. همین که شمیم جان تو رو انس با خدا پرورانده است، همین که به تو اجازه دادم سرت رو بر روی این سجده بگذاری و بگویی به که یا الله، به که یا الله، تمام چی میخوای دیگه؟ هدفم این بوده از آفرینش تو که تو بتوانی این روح خاکی را، این جسم خاکی را و این روح عاریه اون رو با مبدأ علی اعلی و فیاض هستی بخش مرتبط کنی. وقتی تونستی این حلقه رو، یعنی حس کردی الان مرتبط، دیگه رسیدی، تمام دیگه به هدف رسیدی. حالا اینو برای چی میخوای این دارا، این وسیله برای چی؟ حالا گیرم بشه این یا نشه، این چهار تا خشت و پاره بیاد رو هم یا نیاد روی هم، تو هدف رو بگیر، وسیله رو رها کن. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنی یا شنی. پس اگر میبینیم در لسان و در زبان بزرگان دعاها مطرح میشه که اون خواسته انجام شده است، پس برمیگردیم فکر میکنیم میفهمیم که دعا وسیله رسیدن به خواسته بسا نیست. ممکنه دعاهایی است که از این دعاها به خواسته میرسیم، اما روح دعا این نیست. روح دعا خودش هدفه، وسیله نیست برای خواسته. سعی کردم این مطلب رو به یه بیان ساده‌تر و تمثیل محضر و بارک عزیزان مطرح کنم. اگر نتوانستم، مشکل در بیان قاصره، حقیر است، نه در سخن ابراهیم. ربنا، خدایا، قرار بده من و اسماعیل را مسلمین لک، تسلیم شده برای خود. تسلیم است اما میخواند، یعنی خدایا من همینطور با تو رو بخونم دیگه، خدای من هی باید روح خودم را به تو نزدیکتر کنم، میگویم میگویم تا تو جواب من بدی. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، خدایا کار به من و فرزندم اسماعیل ختم نمیشود. در آیندگانی خواهند بود که اینها در مرور زمان به هر حال به دنبال ما خواهند آمد، از این ذریه و نسلی که پس از من می آیند. و خدایا قرار بده از این ذریه و نسل ما امتا مسلمتا لک، جماعتی تسلیم شده برای تو، از آنها نیز کسانی تسلیم شده برای تو قرار بده. و ارنا مناسکنا، به دنبال اون فرمود و ارنا مناسکنا. ارنا ارایوری اراعتن، نشان دادن و به نمایش گذاردن. خدایا به نمایش بگذار برای ما مناسک من را. کلمه مناسک مفرد، این جمع است، مفرد اون هم در خود قرآن آمده است. لکل امتن جعلنا منسکن هم ناسکو، برای هر جمع و جماعتی ما یه راه عبادتی دادیم، قرار دادیم برای هر شریعتی که از اون می روند. مناسک جمع منسک است، منسک یعنی شیوه عبادت. و ارنا مناسکنا، خدایا به ما بنمایان، به ما بنمایان که ما چه بکنیم، که عبادت ما چه باشه. خب اینجا خیلی نکته داره. خدایا خانه ساختیم، اما الان اون چه مهم است؟ بهره برداری از این خانه است. اول بیت وضع الناس، اولین مرکز عبادی روی زمین رو احیا کردیم، اما این چه مهم است الان؟ بهره برداری از این است. این بیمارستان با این عرض طول رو ساختیم، خب هزینه جمع کردیم، دولتی ملتی، آزاد غیر آزاد، این سو اون سو هزینه کردیم، بیمارستانی ساختیم. حالا هی از این مسجد که در زندان بود، یوسفی باشد که در زندان بود، این مسجد چی استفاده ازش میشه؟ این بیمارستان چه استفاده میشه؟ مسجدی ساختیم با عالی‌ترین وضعیت خاص، معماری‌های دقیق، نقشه عالی، مصالح خوب. حالا چه بهره برداری از این میشه؟ شیوه بهره برداری چیه؟ این خیلی مهمتر از اصلشه. چیزی رو برپا کردن اصلا این چند درصده؟ بهره برداری از اون چند درصده؟ این بیمارستان با این تشکیلات تجهیزش کردیم، حالا هیچ ما بیمار این چه نداریم اصلا، در یه منطقه این ساخته شده که اصلا کسی رجوع نداره، برای اینجا درمانگا میخواستن، یه درمانگا استرپایی که 3 ساعت در روز کار کنه جواب این منطقه رو میداد، حالا یه بیمارستان مفصلی ساخته شده که هیچ استفاده‌ای نمیشه. خب این نمیپسندن، این عقلا نمیپسندن. خدایا ما خانه‌ای با این عظمت فرمودی ساختیم، آوارگی کشیدیم، دربدری کشیدیم، آمدیم در این سرزمین، این خانه کعبه رو ساختیم، حالا ما یه سازنده اگر راه درستش رو بهره برداری صحیح از این خانه رو الان ما به ما تعلیم نکنیم و به دیگران تعلیم نکنیم، کار ناتمام است، کار ناتمام است. ارنا مناسکنا، مناسک ما را به ما بنمایان. خب آیان ملاحظه می فرمایید به هر حال این سروران عزیزی که بنا دارن مشرف شن، حال برای تمتع مشرف می شن یا فی الجمله برای عمره مشرف می شن، یک جلسات توجیهی دارن، عاقلان است که اندیشه کند پایان را. خدایا اینجا مهد تمدن میشه، انسان ها میان دور هم جمع میشن، اما هر کجا انسان است در اون درگیری است، هر کجا انسان است در اون تنازع است. انی جاعل فی الارض خلیفه، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. میخواهم قدسیان در زمین خلیفه و انسان بگذارم، تا که اسم زمین شنیدند اینها گفتن میخواهید کسی بگذاری که فساد کند، خونریزی کند. میدانستند در زمین این مشکلات وجود دارد، انسان این مشکلات رو دارد. خدایا بناست که ذریه و نسلهای بیان در این منطقه ساکن بشن، اما اینها مشکلات دارند، اینها اجتماعی زیست میکنن، به زندگی اجتماعی سراسر تنازعه، چون برخورد حقوق است. یه زمان بحث مفصلی رو در تقابل حقوق و استکاک حقوق محضر و مبارک عزیزان عرض کردم، حق والدین، حق فرزندان با هم استکاک داره مدام، حق زن و حق شوهر با هم مدام در حال استکاک است، حق والی و رعیت مدام استکاک دارند، حق همسایه و همسایه مدام در حال استکاک است. برخورد اجتماعی، جامعی زیست، اجتماعی زیستن برخورد استکاک حقوق است و هنر انبیاء الهی اصلاح بین الحقین است، التیام حقوق است، التیام اجتماع است. لیقوم الناس بالقسط، قسط یعنی رعایت حقوق طرفینی، نه یه طرفه، یعنی دیوار رو دو سویه کاغیر کردن، نه یک سویه. انبیاء هنرشون قسط است. لیقوم الناس بالقسط. خدایا این جامعه میاد مشکلات دارد، فتنه دارد، گرفتاری دارد، بدبختی دارد، اینا فساد دارن، مشکلات دارن، لذا نیاز دارن به یک کسی که در بین اینها چه باشد؟ مصلح باشد. اینا نیاز به یک قوانینی دارن که بر اساس اون قوانین زندگی کنن، و چون خودشون مشکل درست کردن و چون خودشون فتنه درست کردن، خود کسی که فتنه درست کرده و مشکل کرده نمیتونه فتنه را از بین ببره. خود کسی که مشکل ساخته برای خودش نمیتونه طرحی درست کنه که اون مشکل رو بردارن. این انسان ها میان دور هم زندگی میکنن، دوچار مشکل میشن خدایا، اما اون چم بنشینن برای حل مشکلاتشون فکر بکنن به جایی نمیرسه، چون اون چه فکر میکنن باز تحت تأثیر خواسته هاشونه، باز تحت عوامل و محرکاییست که روشون اثر میذارد. خدایا اینها نیاز دارن به یه فرستاده از سوی تو، نیاز دارن به یه قانونی از سوی تو که بدون این مسائل باشد، قانونی که تحت جاذبه خاص و اعمال نظر طبقه اجتماعی خاصی نباشد، قانونی که تحت نظر و حاکمیت جمع خاصی تصویب نشده باشد، یه قانونی که در نهایت آزادی و عدالت از سوی تو برای نجات و سعادت بشر با تضمین حقوق تمام طبقات اجتماعی نازل شده باشد، که این کتاب آسمانی است و مبین آن رسول توست. ابراهیم داره فلسفه نبوت عامه رو مطرح میکنه، خدایا وابعث فیهم، خدای من لطفی کن، عنایتی کن، بنگیز در بین این مردم رسولی را از خودشون، پیغمبری بیار که بتواند این مشکلات حل کند، قانونی بیارد که جوابگو باشد، فتنه ها رو بردارد. اما در این حال منهم، از جنس خودشون، از میان خودشون بشناسنش، آشنا باشد، زبان او بدانند، حال او بدانند. این پیغمبر بیاد در این خواسته ای که از کردیم عمل کنند. چه بکنند؟ یتلو علیهم آیاتک، او مبلغ سلام و کلام تو باشد خدایا، او بیاد بر مردم نشانه های تو بگوید، آیات تو بر اینها بخواند، دستورات و تعالیم تو رو بازگو کنند. خب حال این خلاصه این کلام، اجمالش، تفسیرش چی؟ یه قدری جناب ابراهیم قضایا رو باز کنید، و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. آقا جناب ابراهیم شروع می کنند این پیغمبر بیاد در بین اینها چه بکنند اولین گامی که می کنند، اولین قدمی که برمی دارند، یعلمهم الکتاب و الحکمه، این پیغمبر بیاد بیاموزد به اینها کتاب و حکمت. خب یه جمله عرض کنم دیگه، وقت رو رعایت کنیم معذر مبارکتون. یعلمهم یه زمانی عرض کرده بودیم در انزال و تنزیل بحث رو، باب تفعیل یعلمهم الکتاب و الحکمه، علم یعلم و تعلیم، یک کاری رو هنگامی که میخواهند مقطعی ضربتی آنی انجام بدن، اینو به باب افعال میبرد عرب. آیان نشستین یک مرتبه بلندگو رو روشن میکنن، اعلام میکنن آقا انا لله و انا الیه راجعون، اعلامیه فلان کس، کل نفس ذائقه الموت، هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، آقا فلانی هم مرده. این میشه اعلام، یعنی یک چیزی رو به شما یاد دادن، گفتن، تعلیم دو گفتن، اما یک مرتبه گفتن، این میشه اعلام. اما وقتی که یک چیزی رو نه این حرفاش نیست، 6 سالگی 7 سالگی باید بیای بری روز اول دامن مادر بگیری، فرار کنی، گریه کنی، باز ولت بدن داخل مدرسه، بری و سر کلاس این چهره های نامرئی ببینی، اون معلم بیاد حالا یا تبسمی دارد یا ندارد، و از روز اول تصویر مقابلت بگذارند و گربه و موش یادت بدن ابتدا، بعد چیزهای دیگه کم کم حروف و خطوط رو مقابلت بگذارند و نقوش و چیز بیای بالاتر پایان سال برسه، بعد بتوانی بخوانی که بابا آب داد مامان نان داد. 9 ماه بری بیای بعد بابا آب داد بخوانی. کسی که اینها به تو یاد داد معلمه، و کار و هنر او تعلیم است نه اعلام. او تعلیم کرد، او معلم، چو کانونی از آتش است، همه کار و آن سوزش و سازش است. اون آموزشی که تدریجی است اون رو تعلیم میگن، آموزش یک جا را اعلام میگوین. یعلمهم این پیغمبر بیاد و بعد کار رو تدریجا آغاز کنه. او بیاد قدم به قدم، گام به گام، با این رمیدگان از سوی حق، این رمیدگان از خدا، بیاد کار رو با اینها شروع کنه و دلهای اینها رو به خالقشون، دلهای اینها رو به فضل و کمال قدم به قدم نزدیک کنه. و یعلمهم، حالا چی محتوای درسش چی باشه، چی تعلیم بده این پیغمبر؟ یعلمهم الکتاب و الحکمه، او آموزگار کتاب و حکمت باشد، آموزگار کتاب و حکمت باشد. حالا چون بحث مفصل میشه دیگه، حالا کتاب چیه، حکمت چیه، نظریات مختلفی در این باب دارن بزرگانو. بعد از اون و یزکیهم، بعد از این که آموخت تزکیهشون کنه، نمیدونیم آیا همین طور است، آیا اول می آموزن بعد تزکیه می کنن، یا اول تزکیه می کنن بعد می آموزن، اول به اصطلاح آیان آموزش است بعد پرورش، یا اول پرورش است بعد آموزش، اینا همه محل سؤاله، اینا همه تأمل داره و چقدر مسرورم از این باب. باز هم عرض می کنیم ما که اینا رو تنظیم نکردیم، این آیات را نمیدانیم الا عطای رسول رحمت، که هفته آینده که روز میلاد مسعود وجود مقدس رسول خداست، روز میلاد مسعود خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، ان شاء الله خواهد بود شامش محضر شما هفته آینده بود بنشینیم، و این آیه که در وصف اوست و هنر اوست و ادب اوست و کار اوست، ان شاء الله محضر مبارکتون، اینم واقعا از عنایات رسول است، ان شاء الله محضر مبارک عزیزان بازگو کنیم و هفته آینده مطالب رو تقدیم بداریم. ربنا و باب اسفیهم رسولا منهم، خدایا حاجت سوم من ابراهیم اینه که یه پیغمبری از خود اینها در بین اینها قرار بده. این پیغمبر هم یتلو علیهم، بخواند بر اینها آیات تو، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، آموزگار کتاب و حکمت باشد، و یزکیهم، و اینها رو تربیتشون کنه. بارها رسول خدا میفرمودن انا دعوت و ابراهیم، من اون دعای مستجاب شده ابراهیمم، اون دعایی که بانی کعبه کرد کنار کعبه روز اول، من همانم، انا دعوت و ابراهیم، من دعای جدم ابراهیم. انشاءالله باشد هفته آینده محضر مبارک عزیزان وارد این مقوله خواهیم شد و ادامه مباحث رو به حول و قوه الهی تقدیم می داریم. خب دیگه ایام ایامیست که رو به سرور می رویم. امشب شب 12 ربیع است و پاره از آیان من جمله خوب برادران اهل سنت میلاد رسول خدا رو فردا می دانند، اونها قائل به 12 ربیع هستند. بعض از آیان بزرگان علمای شیعه هم معدودی بودند، اونها هم احتمالی رو نسبت به 12 دادند، ولو که می دانیم جمهور قوی به اجماع علمای ما بر 17 است در میلاد رحمت للعالمین. اما به هر حال ایام سرور است و به هر حال شب 14 این ماه هم یه شب خوبی هست و همون گونه که عزیزان سوختید و ساختید و عشق ریختید بر ماتم وجود و مقدس ابی عبدالله الحسین، میدونید شب 14 هم شب درک حاصل شدن یزید است و به هر حال ایام خوشی است این ماه. خوشتر از همه اونم که به هر حال یه عامل دیگه مسرور است، سرور و نشاط است و شادمانی است، اینه که در کنار این مسائل به هر حال باز دل ما مسرور به این جهت که دیگه یه چند روزیست به لحاظ سیر تاریخی، این که عرض میکنیم چند روزیست یعنی 1000 سال قبل، که امروز امیر در میخانه تویی تو دیگه امامت و خلافت وجود مقدس ماه پاره اهل بیت عصمت و طهارت بقیت الله الاعظم آغاز شده، دیگه دوران امامت بعد از فوت از تذکری دیگه شروع شد. چه دورانیست چی میشه آقا، چه قربتی داره شیعه، چه مظلومیتی داره شیعه در اصل غیبت، چه گرفتاری ها داریم، چه گرفتاری ها داشتیم، خدا میداند عزیزم. چه عشق ها به مقدار دریاهای خزر ریخته شده است در فراق این ماه، در فراق این بزرگ. چه دلدادگانی، چه شوریدگانی داشته، چه عشاقی داشته، چه کسانی سر به پاش نهادن، چه کسانی خاک پاش توتیا کردن به چشم نهادن، چه کسانی دست به دامنش رسید، چه کسانی رو در بر گرفت بوسید، چه کسانی هم از دور ناکام مثل ماه شما گفتن بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو، تمام عمر دوختم دو چشم خود بر آه تو. خب من دیگه چیزی نمیام خدمتون، میخواستم یه بیتی رو بخونم، چند بیتی رو یه به هر حال وقت دارم بر عزیزان تنگ نکنیم، در این حال سری میخوانم فقط سخن پایانی همین غزل باشه در فراق مهدی فاطمه و میگیم یا ابن رسول الله الان حال روز شیعیان و مسلمین به طور عموم معلوم است. این دو سه روز پشت سر هم داریم مردک خبیث اسرائیلی هی تهدید میکنه، هی داره تهدیدشو بیشتر میکنه، صداتون بلندتر کنید میزنیم میبندیم میگیریم. یا ابن رسول الله شما خودتون شاهدید مظلومیت مسلمین رو در این سو و اون سوی عالم و خصوصا شیعیان، خود شما از خداوند سبحان طلب کنید که خدا فرجتون نزدیک بفرماید. آید آن روز که خاک سر کویش باشم، ترک جان کرده و آشفته رویش باشم، سافر روح فضا از کف لطفش گیرم، غافل از هر دو جهان بسته مویش باشم، سر نهم بر قدمش بو سزران تا دم مرگ، مست تا صبح قیامت ز سبویش باشم، همچو پروانه بسوزم بر شمعش همه آج، محو چون میزره در روی نکویش باشم. به صد آن روز که در محفل رندان سرمست، رازدار همه اسرار نگویش باشم، به صد آن روز که در محفل رندان سرمست، رازدار همه اسرار نگویش باشم، یوسفم گر نزند بر سر بالینم سر، یوسفم گر نزند بر سر بالینم زد، همچو یعقوب دل آشفته بویش باشم. همچو یعقوب دل آشفته رویش باشم. خدایا به عظمت و جلال اون بزرگ دلهای ما رو بیش از بیش به انس او و ولای او نزدیک بگردان. خدایا این توفیق به ما بده که زمینه ظهور او را فراهم گردانیم.